به صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توی فرصتی که تا اذان هست بنده خدمتتون هستم برای مرور آنچه که در دو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. نکته اولی که شاید بد نبود راجع بهش صحبت می‌کردیم و بعد از اینکه من متوجه شدم که 3 جلسه خدمتتون هستم، توی جلسه دوم این مطلب رو توی پرانتز عرض کردم ولی جاش طبیعتاً قبل از شروع بحث بود، این بود که کلاً آنچه که معروف است به علم توحید به چه کار میاد و به چه دردی میخوره. به نظر میرسه که توی زندگی عادی خیلی حس میکنن که علم توحید یک علمی است که فقط برای متخصصین اون علم کاربرد داره و برای دیگران خالی از لطف و فایده است، به این جهت که نهایتاً تبدیل خواهد شد به یک سری اصول اخلاقی ساده: راست بگید، دروغ نگید، خیانت نکنید، قتل نکنید و چند چیز از این دست که نیازی نیست به این ریزکاری هایی که ما در علم توحید به کار میبریم و اون رو انجام میدیم. یعنی اگر این علم هم با این ریزکاری ها و کندکاو های دقیق و عمیق انجام نشه، نتیجه چیزی خواهد بود که ما به لحاظ تاریخی بهش رسیدیم و اون یک سری ارزش های کلی هست که راجع بهش صحبت شده. عرض کردیم که اون چیزی که علم توحید برای ما به وجود میاره زیربنا و زیرساخت همه چیزی هست که ما درش زندگی میکنیم. از جهتی به هیچ کاری نمیاد و از جهتی شریفترین علمه، به خاطر اینکه همه چیز روی اون بنا میشه. از این جهت که مثالی هم خدمتتون عرض کردم که در قرن 17 یک اندیشمند غربی برای اینکه با فرض اینکه فرض کنیم همه چیز در یک شک و شبهه‌ای هست و اصلا معلوم نیست که چیزی هست یا چیزی نیست، به یک جمله رسید و اون جمله این بود که من چون می اندیشم پس هستم، فکر میکنم پس هستم و حتی شک میکنم پس هستم. این نگاه عرض کردیم که همه دنیای بعد از خودش رو زیر سلطه خودش در آورد و انسان قائم مقام همه چیز، قائم مقام و صاحب معنا شد و همه چیز ذیل ساحت انسان معنا شد. همه اگر انسان نباشه اندیشه و اندیشه انسانی چیزی رو متعلق بهش تعلق نگیره، اون چیز معنا نخواهد داشت، چون آن چیزی که با مبنای هستن اندیشه انسان بود و اندیشه انسان میشد اصل و مابقی فرع. خب این انسان به هر حال بعد از اون یک جهانی برای خودش ساخت، یک دنیای برای خودش ساخت. این رو مقایسه بکنید با یک دیدگاه توحیدی که در این دیدگاه توحیدی آنچه که اصل و اصالت داره چیزی جز حضرت حق باری تعالی نیست و همه چیز بنده اویند، همه معارف، همه چیزهایی که تعریف میشوند، همه معانی ذیل خداوند تعریف میشه، نه ذیل فاعل شناسا، چون توی اون اندیشه‌ای که عرض کردم همه چیز ذیل فاعل شناسا معنادار بود. و این رو باز توجه کردیم که در قرآن حتی این عبارت آمده که اگر من شما نسل بنی بشر رو نپسندم، شما رو معدوم میکنم و مردمان دیگری میارم که از شما بهتر باشند. این نگاه رو بگذارید کنار نگاهی که تصورش این است که همه چیزها معناش رو از پس اندیشه انسان میگیره و انسان محوریت جهان رو داره. حالا توی همین مبانی علوم توحیدی هم اگر نگاه کنیم، توی علوم توحیدی شما میتونید فرض کنید که انسان بنده است که راهی به خدا نداره، تا اونجایی که میتونید تصور کنید بنده است که جز خدا مسیر منظورم با ساد، راهی به جز خدا نداره، شدنی به جز خدا نداره و اندازه آدمی از خاک تا مقام قاب قوسین، همه اینها حتی ذیل اندیشه اسلامی مطرح شده، یعنی اندیشه ذیل علم توحید که در اندیشه اسلامی کار شده در تنزیه محض طوری شده که انسان هیچ راهی به خدا نداره و اسماء الهی که در قرآن ذکر شده تنها اسماء از این جهت هستن که خدا با اونها خونده بشه و الان نسبتی با خدا نداره، چون همه چیز خدا غیر از ماست، علم خدا شباهتی به علم ما نداره، قدرت خدا شباهتی، و ما وقتی میگیم خداوند قادره نمیدونیم یعنی چیه، و فقط وقتی میگیم یا قادر من با این علت است که توی قرآن خداوند خودش رو به این اسم خونده. یعنی میبینید که این تفاوت‌های مبنایی از همین علم توحید شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر علم توحید رو دقت بکنیم بهش، مبنایی ترین علم و اصلی ترین علم. توی گام اولی که اینجا صحبت کردیم راجع به این صحبت کردیم که آیا دیدن خدا، رؤیت خدا به معنی ایمانی اون، نه به معنی چشمی، به معنی ایمانی اون ممکن است یا نه، و این صحبت رو کردیم که بسیاری از آیات هستن که راجع به چشم هایی که نمی بینند، گوش هایی که نمی شنوند و قلب هایی که نمی فهمند صحبت کرده. خب چشم که قاعدتا می بینه، گوش که قاعدتا می شنوه، اون چیه که از نظر خداوند سمع و بصر انسان و فقه انسان و لهم قلوب لا یفقهون بها، اون فقه چی بوده و مرکز اینها چیست؟ تکیه‌ای که ما کردیم به این که خداوند در این جهان شهود پذیر است، آیات آخر سوره فصلت بود. عرض کردیم که این آیه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بکل شیء محیط. عرض کردم که این آیه در تاریخ تفسیر دو جور تفسیر شده و به دو شکل تعبیر شده. مفسران که مینستریم قالب مفسران حتی یتبین لهم انه الحق رو اینطور گرفتن که با توجه به آیه قبلی، آقای دیباجی هم تذکر داد که علتش چی بود، با توجه به آیه قبلی آیه 52 که راجع به قرآن هست، حتی یتبین لهم انه الحق رو اینطور تفسیر کردن که هو به قرآن برمیگرده و انه الحق یعنی به درستی که قرآن حق است. سلام علیکم. اولم یکفه به ربه که انهو علا کل شیء شهید، اون موقع شهید به معنای شاهد معنا شده. آیا کافی نیست با اینکه پروردگارت همانا او بر همه چیز شاهد و نظارگر است؟ خب اگر این تفسیر رو در نظر بگیریم، اون وقت وقتی که خداوند بر همه چیز شاهد است، الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، آنها در شکند که خداوند را ملاقات کنند. الا انه به کل شیء محیط، همانا که او بر همه چیز محیط است. خب این من عرض کردم که در تفسیر المیزان همینطور که بر اکثر مفسرین شیعه تفسیر کردن، انه الحق رو هو رو به قرآن نسبت داده، ولی مرحوم علامه در جزوه کوچک دیگه‌ای که نوشتن حرف خودشون رو با توجه به اینکه اون جزوه رو مخاطبشون رو مخاطب خاص‌تری فرض می‌کردن و معروف اون رساله به رساله الولایه که تا سالها این رساله مهجور بود و بعد از فوت حضرت علامه این کتاب ترجمه فارسی شد. البته الان دیگه خیلی کتاب مهجوری نیست و هم آقای حسنزاده آموری هم آقای امجد هر دو این کتاب رو شرح نوشتن و تعلیق بهش نوشتن. توی اون کتاب حضرت علامه میفرماید که حتی یتبین انه الحق، انه یعنی خدا، یعنی ان الله الحق. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما آیات رو در آفاق و انفس میبینیم تا آنکه روشن میشود که خداوند حق است، یعنی ما خداوند رو در آیات آفاقی و انفسی میبینیم و معنیش این است که رؤیت و لقاء خداوند اختصاصی به جهان آخرت و جهان عقبا نداره و ما بایستی تلاش کنیم در همین جهان با سیر در آفاق و انفس تلاش کنیم خداوند را ببینیم. اون وقت ادامه آیه را اینطور تفسیر کردن که اولم یکفه برب که انه علا کل شیء شهید، آیا کافی نیست به آنکه خداوند علا کل شیء، حالا این دفعه شهید رو به جای شاهد مشهود ترجمه کردن، یعنی آیا کافی نیست که خداوند در هر چیز مشهود است؟ و دنباله آیه رو به همین نسبت دادن که حالا وقتی خداوند به هر چیز در هر چیز مشهود است، عده‌ای از کافران هستن الا انهم فی مریت من، اونا شک دارن که خداوند رو میتونن ملاقات کنن، در حالی که خداوند بر هر چیز محیطه. وقتی بر هر چیز محیط باشه، اول چیزی که دیده میشه خود خداست، بعد شی دیده میشه. که در ادامه یک بحث روایی نسبتا مفصلی کردیم، هم در آیات هم در روایات، و این که نشون دادیم حضرت امیر ما رأیت الا معه، اگر حالا من آیار حدیث رو اینم بگم، ما رأیت الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، که این معنیش این است که من خدا رو، من چیزی نمیبینم مگر آن که خداوند را قبلش و بعدش و همراهش میبینم. البته حدیث معروفی هم در نهج البلاغه بود که من اون رو هم آوردم خدمتتون، که توی اون حدیثم از حضرت امیر سوال کردن که آیا پروردگاری که عبادت میکنی رو تا به حال دیده ای؟ حضرت فرمود وای بر تو، چگونه پروردگاری را عبادت کنم که او را ندیده باشم؟ پس پرسید چگونه او را دیدی؟ فرمودند وای بر تو که خداوند به چشم ها دیده نمی شود، بلکه با قلوب در با به وسیله حقایق ایمانی دیده می شه. این بحث رو ادامه دادیم تا اینکه در جلسه پیش به این بحث رسیدیم که چگونه گفت خداوند رو می شود شهود کرد. عرض کردم که اولا آنچه که آیات خداوند رو می شود باهاش دید مقام عبودیته، و به این آیه سوره اسراء آیه 1 هم اشاره کردیم که سبحان الذی اسرا بعبده، خداوند وقتی پیامبر رو در مقام معراج میخواد ببره تا برای چی؟ لنوریه من آیاتنا، تا آیات خود رو بهش نشون بده. در چه مقامی حضرت رسول رو تسمیه میکنه؟ در مقام عبد، در مقام رسول و نبی و این مقام های دیگه، حتی امام و اینها صدا نمیکنه، میگه عبد. یکی از بزرگواران بعد از جلسه اشکال کردن که عبد در معنای کلی به کار میبره. مثلا آیاتی هست که میفرماید یا عباد فتقون، یا خطابهای عام به عباد داره. من توی این جلسه ای که حالا بعد از اذان خواهد بود عرض خواهم کرد که عباد یک معنای عام داره و عبد یک معنای خاص و اخص داره، که حالا به نظر میرسه عبد در اینجا در مقام خاص و اخصش مطرح بوده، نه در اون مقام عامش که همه عباد الله هستن. بله، همه در مقام عمومی عباد الله هستن و قوه عبودیت دارن، ولی اینکه چه کسی به مقام عبودیت میرسد فرق میکنه با اینکه چه کسی میتواند عبد باشد. این رو ادامه دادیم با اینکه دو حدیث رو خدمتون عرض کردیم. حدیث نافله قرب نوافل، که در قرب نوافل با نوافل خداوند چشم انسان، گوش انسان و دست انسان میشد. و حدیث قرب فرائض رو عرض کردیم خدمتتون، که در حدیث قرب فرائض خداوند به عکس این بنده بود که چشم و گوش و سم و دست خدا می شد. و به هر شکل نشون دادیم توی سوره توبه هم هست که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خب به همراه خدا رسول و عده‌ای از مؤمنین عمل انسان رو می‌بینند. و این نشون میده که این انسان‌ها یا در مقامی هستند که خداوند چشم و گوش اونها شده، که به نظر میسه اینجا نه، اینجا بنده‌ها گوش و چشم خدا شدند و خداوند با اوها. و باز آیاتی آوردیم که نشون میده اگر این سمع و بصر عادی بایستی در یک جایی به یک، حالا به قول این کامپیوتری، یه جایی کامپایل کنه ماجرا رو تا اینکه خداوند بگه شما بصیرت دارید و تراهم و میبینی آنها را، ینظرون الیک، تو را تراهم رؤیت میکنی ایشان را، ینظرون الیک، به تو نگاه به تو نظر میاندازن، و هم لا یبصرون، و آنها نمیبینند و آنها بصیرت نمیکنند. پس مقام بصیرت با مقام نظر متفاوته. من در ادامه اینها بحثی رو مطرح کردم خدمتون که خب عبادت به چه معنا عبادت خواهد بود؟ آیا اینکه مثلا ما یه کتاب دعایی برداریم و شروع کنیم از اول تا آخر، از اول صبح تا آخر شب هی دعا بکنیم و دعا بخونیم و قرآن بخونیم و نمازی بخونیم، آیا این معناش معنایی است که عبادت هست؟ من در اینجا دو حدیث خدمتتون عرض کردم. اولا آنچه که از حضرت صادق پرسیدن که مل عقل، قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، به وسیله عقل است که خداوند بندگی می شود و بهشت کسب می شود. یعنی این که به وسیله بایستی اون بصیرت در قلب اتفاق بیفته و اون جایی که این کامپایل را انجام میده عقل. حدیث دیگری را هم باز از امام صادق آوردم خدمتتون که فرمودند که چیزی در دنیا برای بندگان خدا از عقل با فضیلت تر قسمت نکرد، به شکلی که خواب عاقل از شب زنده‌داری جاهل برتر است. و همینطور ادامه دادن تا اینجا که و ما عبدال عبد فرائض الله حتی عقل عن، و بنده فرائض خدا را انجام نمیدهد تا آنکه آن را به عقل خود در بیاورد. و این نشون میده که جایگاه تعقل و تفهم در قرآن و نفس و آفاق انفس و حالا کتاب انفسی که خداوند نازل کرده به اسم قرآن چقدر اهمیت داره، و اون چیزی که اصالت هست تعقل در اینها هست و اونه که به همه کارهای ما ارزش و اگر اجر و ثوابی هست اونه که به ما این رو عطا میکنه. فکر میکنم به اذان داریم میرسیم، اگر اجازه بدید دیگه بعدش رو یه صلواتی ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من خلاصه مباحثی که لازم بود مطرح کنم تا به ادامه مباحث برسم رو خدمتتون عرض کردم، و توی این ماجرایی که خدمتتون عرض کردم تا به اینجا رسیدیم که رؤیت خداوند، لقاء خداوند نه تنها ممکن بلکه وظیفه ما در این جهانه، و ما باید سعی کنیم به اون مقامی برسیم که در همین جهان به لقاء الله بپیوندیم، به لقاء الله برسیم، و این طریق جز با عبادت و عبادت جز با عقلانیت میسر نیست. خب من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یه اشاره میکنم راجع به اینکه خب برخی از مخالفین عقلانیت هم هستن در جهان اسلام و مباحثی رو مطرح میکنن. یکی از احادیثی که در بین بعضی از علمای شیعه خیلی طرفدار داره و بهش استناد میکنند تا تعبد رو یک امر غیر عقلایی بلکه یک امر فطری به این معنا که حالا من نمیتونم وارد جزئیاتش بشم، اونها یک تصویری از فطرت ارائه میدن و عملا تعقل رو درش حذف میکنن با تصویری که ما عموما از فطرت داریم یه مقدار متفاوت اون تصویر، و میفرمایند که پیامبر هم توجهش بیشتر بر همین موضوع بوده. یکی از احادیثی که خیلی مشهوره برای اینکه خداوند از طریق عقلانیت راهی بهش وجود نداره همین حدیثی است که از امام باقر در بهار الانوار آمده. این حدیث می‌فرماید که کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم، یعنی هر چیزی که شما تمیز می‌دهید با اوهامتون با خیالاتتون در دقیق‌ترین معانی که پیدا می‌کنید این معانی مخلوق شماست، مصنوع شماست، یعنی خود ساخته شماست، مثل خود شماست و به شما برمیگرده. یعنی اینکه راهی به بالا نداره، هر چی که هست ذیل وجود شماست، هر چیزی که شما تمیز میدهید در دقیق ترین معانی. لذا اگر خداوند هم در دقیق ترین معانی تمیز داده بشه چیزیه که چون قاعدتا فکر بشری است، مخلوق بشره، مصنوع بشره و مثل بشر نهایتا.
کلی دارم که خب ما یه بحث مفصلی در الهیات به صورت کلی داریم به اسم الهیات سلبی، که محتواش این هست که کلاتری شاهی در اسلام هم داره و نمیشم به اسلامی مضمونش این هست که ما هرچی البته شما یه اشاره کردید مضمونش این هست که ما هرچی هم تلاش بکنیم نمیفهمیم خدا را و در واقع حالا بحثش مفصلی بحث فلسفی مفصلی پشتش هست این چیزایی که در واقع از لقاء الله دارید میگید من دوست دارم مثلا به خصوص بعضی از جاها به مثلا اینکه ما در همه چیز که ببینیم باید نه تنها شاید بلکه باید خدا رو ببینیم و یا همین در واقع حدیثی که فرمودید یا مثلا آنچه چون خدا محاط محیط بر همه چیزه پس ما اول باید خدا رو ببینیم خب این افر که خب یه مکتبی هم هست که کلن این ها میگن که منحصرن خدا رو که باید سلف رو سکردن این نیست این هست دیدگاه قرآنی یه چیزی که ما بینه مثل اکثر چیزها که اکثر مسائل الهی هم اونان قرآن اون امر بین و امر اینه راجب این هم به نظر اینجوری حالا برحال ولی اگر برحال اون ولی اون روی رگ ما هم داره حالا یه نفر اگه بیاد دیگه که خب این رو چجوری شما با این جمع میکنید
ببینید حالا اگر یک مقدار چیز میشد من تو ادامه بس شاید به اینام با توجه به وقتی که داریم صحبت میکردم نگاه تنزیهی یا نگاه تسبیحی در هم علمای شیعه وجود داره هم علمای اهل سنت اون چیزی که من الان دارم تبیین میکنم این است که نگاه تنزیهی صرف ما رو به جایی نمیرسونه و خلاف هم آیات قرآن و هم روایات حالا ممکنه یه آدم مشربش این باشه که بیاد اینجا واسه شما بحث تنزیهی بکنه من بحثم این است که تنزیه غیر ممکنه توی اهل سنت هم ابن حزم ظاهری رو داشتیم که به فرقه مجسمه نزدیک بود هم ابن تیمیه رو داشتیم که قائل به تنزیه محض بود توی شیعه هم آقای جواد استرابادی رو داریم که ایشون هم قائل به تأویل نیست و قاضی سعید قمی رو داریم که از شاگردای ملا صدر هم بوده ولی ایشون هم تنزیهیه و تسبیحیه ولی تسبیح محض و تنزیه محض به نظر میرسه که با قرآن کانفلیکت داره و من توی ادامه عرض خواهم کردیم ماجرا این حدیثی که از حضرت باقر نقل شده کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانی خب این حدیث داره تقریبا این بحث رو مطرح میکنه که آنچه که تمیز داده میشود همه ذیل انسانه و از این جهت طبیعتا راهی به عالم بالا نداره توی این حدیث دو نکته وجود داره یک نکته این است که بعضی از اهل فن نسبت به اصالت این حدیث مشکوکن به خاطر اینکه توی این حدیث از لفظهای استفاده شده که در میان الفاظ ائمه نبوده اون چه که به طور ویژه مطرح است که این لفظ در الفاظ ائمه صادر نیست لفظ اوهامه یعنی وهم چیزیه که از فلسفه ارسطویی ترجمه شد وارد جهان اسلام شد و وهم به این معنیه اینکه وهم قوه تمیز باشه وهم ما به این معنا که نمیدونیم واقعیت یا دروغه و یه چیزی رو متوهم بشیم در عرب بود ولی وهم به عنوان قوه تمیز در عرب نبود و وقتی که فلسفه ارسطویی ترجمه شد خب میدونید که مراتب دهگانه عقول رو ترجمه کردن و اولین مرتبهش مرتبه وهمه و میگن به این معنا وهم قاعدتا نمیتونسته در کلام امام باقر باشه. در نکته دوم به شرط اینکه این حدیث هم صحیح و صدور باشه، نکته دوم که وجود داره این است که این میزتموه به اوهامکم نه به عقولکم. اگر راه عقل رو به عالم بالا ببندیم عملا هیچ معنایی وجود نخواهد داشت. به هر حال این قرآن برای این است که فهمیده بشود یا برای این است که فهمیده نشود. اگر قرار است که فهمیده شود و این فهم ما از قرآن ذیل حقیقت باشه و به حقیقت راهی نداشته باشه، پس قرآن کتابی است که نفهمیدنی است. قرآن اگر بخواد فهمیدنی باشه طبیعتاً باید فهمیده باشه. از همین جهته که میگن اگر خداوند بله فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خداوند اسماء حسنایی هست که بایستی اون خدا رو با اونها دعا کرد، ولی آیا کار کرده این اسماء فقط کار کرده دعاییه؟ یعنی مثلا من فقط یا الله میگم، حالا یا الله که شاید خیلی چیز نباشه، ولی مثلا یا علیم بگم یا سمیع بگم، ولی این سمع هیچ ربطی به سمع نداشته باشه، این بصر هیچ ربطی به بصر نداشته باشه. و این ادبیات تنزیهی عملا باعث میشه که قرآن که کتاب خداست مفهوم نباشه، یعنی لفظ باشه ولی فهم نداشته باشه. ادبیات تنزیهی عملا ما رو به این سمت سوق میده و به سمت تعبد محض سوق میده به جای اینکه به سمت تفکر سوق بده. از در کتاب هم اصول کافی اگر خاطرتون باشه ما توی آیاتی که خوندیم ولهم ولکم عیون لا یبصرون بها و الی آخر، توی اینها همش یک جایی بود که ولهم قلوب لا یفقهون بها، و این قلب معناش رو بعضی ها به معنای این میگیرن که یک کلمه شاعرانه ای فرض میکنن، یک حس شاعرانه ای فرض میکنن، میگن آدم باید با قلبش به خدا نزدیک بشه خدا. من این فکر نمی کنم که اینها مفهوم محصلی به ما بده. این حدیث امام صادق که در کتاب اصول کافی کتاب عقل و جهل آمده صراحتا داره این مفهوم رو بیان میکنه که یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک ذکر لمن کان له قلب، یعنی عقل، یعنی قلب چیزی جز عقل نیست. ما دو قوه فاهمه عملا نداریم، هر چه که هست عقل هست، حتی قوای حسی ما تفاوتش با قوای حسی که احیانا حیوانات دارن در همینه. قوای حسی ما برای عقل ترجمه میشه و برای همین است که ما مفهومی داریم، در صورتی که در حیوانات به این معنی مفهوم نداره. یعنی ما مفهوم درد داریم، اونا هم پاشون به یه جا بخوره ممکنه بشکنه، ممکنه حس بدی بهشون دست بده، ولی اونا چیزی به اسم مفهوم درد ندارن. مفهوم درد به این جهت ما داریم که قوای حسی برای عقل ترجمه میشه. حالا توجه داشته باشید که قلب همون عقل است. در خطبه 147 که خطبه مشهوری هم هست، حضرت امیر میفرماید یا کمیل ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. قلوب ظرف ها هستند و بهترین ظرف ها با ظرفیت ترین اون هاست. یعنی هر چه که ما عقلمون ظرفیت بیشتری برای فهم مفاهیم داشته باشه عقل بهتری داریم، قلب بهتری داریم. و این معنا رو بایستی در نظر داشته باشیم که در حدیث دیگه هم هست که حالا من این حدیث رو به خاطر اینکه هم طولانیه هم ممکنه وقت کم بیارم رد میکنم، ولی شاید در ادامه اون دو حدیث هم بهش برسیم. در اون
بحث چقدر بخوام من بهتون میگم آخرین چیزی صحبت کنم
تو وقت صحبت
وقت اضافه پنالتی هم میزنه.
نمیخوام بحثتون.
حالا میترسم خستم بشم. بذارید اگر لازم شد برمیگردم بشم. توی این دو حدیثی که من ازش به طوری پریدم درباره این است که هر چه که به شما میرسد سعی کنید با جوهر عقل تصفیه کنید و با تصفیه اون خوبش رو بگیرید و به عقل این تمیز رو قائلن که عقل میتونه هر چیزی رو تمیز بده. عقل قوه معتبریه و هر چه که ما قرار است صعودی در معارف دین داشته باشیم و صعودی در دین داشته باشیم و صعود نفسانی داشته باشیم همه اینها از مسیر عقل میگذره. حالا اجازه بدید یک ریلی عوض کنیم و برگردیم سر موضوع عبودیت. عبودیتی که خاطرمون هست که مسیرش از عقل میگذشت. قال الصادق علیه السلام العبودیت جوهرون کنهوها ربوبیه. اینجا میفرماید امام صادق که عبودیت جوهریست که کنهش، اصلش، اساسش، اون چیزی که درش نهفته است و باید درش پیدا بشه ربوبیت است. فما فقد من العبودیت وجد الربوبیه و ما خفی عن الربوبیت اصیب و فی العبودیه. یعنی هر چیزی که شما میخواید پیدا بکنید در ربوبیت بایستی در عبودیت پیدا بکنید. این تفاوت اون چیزیست که گفته میشه که عبد مقام عبودیت یک مقام عام نیست، یک قوه عام است که بعضی ها میتونن به اون مقام برسن، از این قوه رو به فعل تبدیل کنن. و وقتی کسی به معنای واقعی عبد بشه آن چیز که رب دارد برش آشکار میشه و و به تعبیر کنهش ربوبیت، یعنی عبودیت تهش، اصلش و اساسش چیزی جز ربوبیت نیست. این حدیث رو بگذارید کنار این حدیث که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه. دقت کنید که عرض کردیم عبودیت کنهش ربوبیت بود و این حدیث مشهور که هر کس که نفس خودش رو بشناسه رب خودش رو شناخته. این حدیث رو هم بگذارید کنار این حدیث که باز در اصول کافی هست در جلد یک. قال النبی علیه السلام خلق الله آدمه علا صورته، یعنی خداوند آدم رو بر صورت خودش خلق کرد. خب این سه حدیث رو اگر کنار هم بگذاریم یک معنای محصلی میتونیم داشته باشیم و اون این است که انسان به صورت خداوند آفریده شده و انسان بایستی خود رو بشناسه تا صورت خودش رو بشناسه و صورت خود چیزی جز خداوند نیست و عبودیت همون چیزی است که ما رو به این مقام میرسونه. دقت کنید خداوند انسان رو بر صورت خود آفرید، پس هر کس خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. و چه کسی هست که به مقام شناخت خدا میرسه؟ عبودیت بود که جوهرش ربوبیت بود و همه اینها از مسیری جز مسیر عقل نمیگذره. حالا این حدیثی که حالا در این هم البته در صحت صدور شبهه هست، دقت کنید که عبدی اتعنی حتی اجعلک، حالا دو جور به قول این اعراب تشکیل شده، مثلی یا مثلی، بنده من منو اطاعت کن تا تو را قرار بدم مثل خودم یا مثل خودم، که در هر دو صورت این معنا همون معناست، یعنی عبودیت نهایتش ربوبیته. و این هم با توجه به این است که خداوند انسان رو بر صورت خود آفریده. حالا اجازه بدید من یه بحث قرآنی داشته باشم قبل از این که به این ماجرا بپردازم. آیه مشهوری هست در قرآن کریم که می‌فرماید اننی انا الله لا اله الا انا. این رو دوستان معمولا چطوری ترجمه میکنن؟ میشه مشارکتی صحبت کنیم اینجا رو؟ اننی انا الله رو چطوری ترجمه میکنن عموما؟ کسی ترجمه میکنه؟ بله بله، متعارفا اینطور ترجمه میشه که همانا به درستی که من پروردگار هستم. عده‌ای از علما این آیه رو طور دیگه‌ای میخونند، میگن اننی انا الله، همانا که من انا هستم، و الله رو بدل انا میگیرن. تو اون حالتی که شما ترجمه کردید اننی انا، اننی یه میشد مبتدای انا، الله میشد خبر، انا میشد، حالا محمد علی نیست زود بگم شاید غلط بگم، یادم نیست، میشد موصول یا میشد بدل، یکی از این دوتا میشد. ولی توی حالت دوم الله بدل انا است،
توضیح
بیشتر برای انا. بله، یعنی الله اننی انا، همانا که من هستم، که توضیح بیشتر برای انا اللهه. یعنی مقام انا فقط برای اللهه. فرعون نباید ادعای انا رب بکن بکنه، انا زدن نداریم. این انا رب بکن چه از مقام تفرعون فرعونیت باشه، چه از مقام عرفان حلاج باشه، انا نداریم. انا فقط خدا اناست. حالا جامپ میکنیم به جلسه قبلمون راجع به اون اندیشمندی که داشت صحبت میکرد و میگفت من همه چیز رو ذیل اندیشه خودم میفهمم. او مدعی بود که چون اندیشیدم فهمیدم که من هستم. بسیاری از متفکران اسلامی میگن که چون تو هستی توانستی قوه اندیشه خودت رو به کار بگیری. اندیشه قوه است، اون چیزی که اصل منه، اون چیزی که برای ما بی هیچ استدلالی پذیرفته شده چیه؟ انا، من هستم، انا. و این آیه داره میگه این انت رو بشکاف، این انا رو بنداز، انا همش تسبیح کن، از هر چه که تو رو رنگ انا بهت میده تسبیح کن، تا به اننی انا محض برسی. و اننی انا محض، انا محض چیزی جز الله نیست. پس من عرف نفسه، هر کس که در نفس خودش غور کنه، هر کس که در نفس خودش غور کنه من رو میابه، و باید از اون من خلاص شه، به من دیگه مبتلا میشه، و انقدر از این منیت های حبابی خلاص میشه تا به اونجا میرسه که میفهمه عبودیت میکنه و هی خودش از منش خلاص میکنه تا به کنه عبودیت که همون ربوبیته، که اون انانیت صرفه میرسه. اگر اون آیهی که آخر آیات سوره فصلت بود لنوریه هم فل آفاق و انفس، یعنی یکی از جاهایی که شما بایستی رؤیت بکنید انفسه، و حواسمون هست که حتی تصویر آفاق رو هم ما در انفس خودمون مشاهده میکنیم. یعنی آفاق بیرونی تا تجلی در انفس ما نداشته باشه مفید به معنا نیست. از این جهته که همه چیز خلاصه می شود در این من، و این من بایستی با عبودیت خودش و عبودیتی که از راه عقل می گذره حرکت کنه و این حرکت خودش رو ادامه بده تا به کنه عبودیت که ربوبیت برسه. و وقتی به مقام عبودیت رسید، به مقامی میرسه که پیامبر رسید که سبحان الذی اسرا به عبدهی. در مقام عبودیت حضرت رسول به معراج رفت و اون وقت در این مقام معراج بود که تونست به جایی برسه که در سوره نجم خوندیم که ثم دنا فتدلا فکان قوبا قوسین او ادنا فاوها الى عبدهی ما آها. این رو داشته باشید تا اینکه برگردیم سر همون بحث اصلی که عرض کردیم. یکی از آیاتی که باز اون فرقه تنزیهی که آقای دیباجی هم بهشون اشاره کرد بهش تمسک زیادی دارن، همین آیه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. یه خداوند اسماء حسنایی داره که خداوند رو با او بخوانید. فدعوه بها معنیش چیه؟ به نظر من معنی دعا چیزی جز فهم ماجرای اسماء الهی نیست. چون و ما دعا کافرین لا فی زلال، کافرین هم دعایی دارن، دعوتی دارن، ولی جز در گمراهی نیست. وقتی که شما اسماء حسنا رو دارید که باید اونها رو با اونها خدا رو بخوانید، اولین چیزی که باید بکنید اولا رجوع میکنیم به اون حدیثی که خدمتون عرض کردم که عبادت اتفاق نمیفته مگر اینکه در مورد تعقل واقع بشه، و دوم چیزی که فهمیده نشه و فقط ذکر باشه چه ارزش داره که ما بایستی با اون اسماء ذکری، یعنی توی لفظ الف و لام و لام و ه چه خاصیت هست اگر فهم نشه؟ العیاذ بالله، اگر فرض کنید یک حیوان سخنگویی که میتونه حرفای آدمیزاد رو تکرار کنه، او همین اسماء رو دعا کنه، اتفاقی براش میفته؟ حالا بگذاریم که بله، برای اسماء خدا بسیاری از عرفای عالی مقام قواعد تکوینی هم در نظر گرفتن، ولی جدا از اون ما که در عالم تشریع میخواییم پیش بریم و شریعت رو پیش ببریم، آیا اگر ما دعایی نکنیم و این دعا مورد فهم ما نباشه میتونیم ادعا کنیم که ما خداوند رو خوانده ایم؟ یعنی ما فرض کنیم که قدرت، وقتی میگیم خداوند قادره، تصورمون این باشه که ما نمیدونیم قادره یعنی چی، ولی خداوند یه چیزی هست که حالا خودش اسمشو گذاشته قادر، چون قادری که ما هستیم مثل قادری که خدا هست نیست، ما مفهوم قدرت رو نمیفهمیم. خب این بحث رو اگر ما مطرح بکنیم، خب پس ما چی از خدا میفهمیم؟ و وقتی هیچی از خدا نمیفهمیم چی داریم میگیم؟ خب این همونی میشه که اگر قرار باشه کل ما مجستموه و به اوهامکم و مخلوقون لکم باشه، مردودون الیکم باشه، مصنوعون لکم باشه، اون وقت اون چیزی که نمیفهمیم ما رو بالا میبره، ولی اون چیزی که فهمیدیم ذیل ماست. بایستی اسماء خداوند رو فهمید و علم توحید چیزی جز علم اسماء الهی نیست. از اینجا به بعد یک مقدار سعی میکنم سریعتر جلو برم. قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، به خداوند که اسماء حسنای خدا ما هستیم، یعنی ما اهل بیتیم که اسماء حسنای خدا هستیم. این مفهوم رو حالا دقت بکنیم که این مفهوم یعنی چه. خب اسماء حسنا، ما خداوند رو باید به اسماء حسناش بشناسیم، دعا کنیم و بفهمیم. و حضرت صادق می‌فرماید که ما هستیم آنچه که اسماء حسنا خداست. من نمی‌خوام اینجا زیاد معطل بشم و ترجیح میدم خود رفقا خودشون راجع به این مفهوم تأمل و تعمق بکنن، ولی اگر یادتون باشه ما همین چند دقیقه پیش راجع به عبودیتی صحبت کردیم که به کنه ربوبیت میرسید، و اگر کسی عبد شد و عبدی شد که عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی والله، اون وقت این مثل خداوند یا مثل خداوند، البته لیس که مثله شی، حالا راجع به اینم بحث میشه که حالا اینجا این مثل مثل اون مثل هست یا نه، فرض کنیم که اصلا مثلی که دعوایی هم پیش نیاد، این حضرت صادق که فرمود یعنی اهل بیت کسانی هستند که این تعقل درشون انجام شده، به کنه عبودیت رسیدند و این است که به مقام ربوبیت آنچنان نزدیک شدند که تجلی اسماء الهی اونها هستند. وقتی تجلی اسماء الهی اونها باشند، لا یقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، همون مفهوم قبلیه، خداوند قبول نمی کند از بندگانش عملی را مگر به معرفت ما، یعنی ما رو بشناسید، یعنی اسماء الله رو بشناسید، تا اون وقتی که خداشناس شدید اعمال شما قبول میشه. دنباله هم راجع به حمل تکوینی برای ائمه که حالا من الان فکر میکنم واقعا فرصتش نیست که این رو بخوام توضیح بدم، و در قرآن هم داریم للذین لا یؤمنون بالآخرته مثل السوء سوء ولله المثل الاعلا، و خداوند مثل اعلا داره و هو العزیز الحکیم، و این مورد تایید قرآنی هم هست. در حدیثی که هم در توحید صدوق مفصلتر و در کافی جلد یک مختصرتر آمده، حضرت امیر فرمودن که انا عین الله، انا ید الله و انا جنب الله. توی حدیث دوم هم هست انا علم الله و انا قلب الله الوائی و لسان الله الناطق و عین الله و جنب الله و انا ید الله. این هم همونه، همون حدیثیه که والله نحن اسماء الحسنا، ولی این حدیث داره توضیح میده که حضرت امیر میگه که انا علم خدا من هستم، اون قلب الله الوائی من هستم، اون قلبی که بسیار حجم داره، وائی رو پر حجم پر ظرفیت، و من لسان ناطق خدا هستم. و این همون چیزیه که اگر یادتون باشه ما میتونیم برگردیم به حدیث قرب فرائض و قرب نوافل، تا اون جایی که کسی به جایی میرسید که میشد، اگر یادتون باشه میشد عین الله دیگه، میگفتش که اقرب الله بالفرائض، حتی تا اینکه بشود کسی عین خدا، چشم خدا. یعنی این که این حدیثی که هست و عرفا بسیار بهش اشاره کردن که میگن حضرت امیر پا در رکاب اسب میکرد تا بر اسب بنشینه ختم قرآن میکرد، خب اینها رو به نظر من ما نباید اینطور باهاشون برخورد کنیم که ابراز شگفتی کنیم و بگیم عجب، مثلا حضرت امیر تندخانی نصرت رفته توی یه از رکاب به زین پریدن میتونسته کل قرآن. حضرت امیر همین که یک نگاه به وجود خودش میکرده کل قرآن رو در وجود خودش میدیده، و اینه که حضرت امیر توی اون جنگم که معروف بود میگفتش که کتاب ناطق منم، اینا که شما آوردید که جوهر و مرکبه، این که کتاب ناطق من. و من خواهشم این است که اون چیزی که ما معروف است به معارف شیعه، و بعضن حتی عده‌ای میگن که این معارف از غلات اومده و این معارف رو نمیدونم محمد ابن حنفیه داده به کیسانیه و کیسانیه هم آورده چیز کرده، یه خورده فکر کنم ببینن شاید این معارف اصلا در خودشون انسجامی داشته باشه، و تعقل ما در دین ما رو به چیزهای شبیه این هم برسونه، و لازم نباشه اینها رو دور از عقل و عقلانیت و دور از قوه فهم و تنها نوعی تعبد و پذیرفتن محض قلم دادشون کنیم. و حضرت امیر که وجه خدا بود، خداوند در سوره رحمان فرمود و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و چیزی به ماه مبارک رمضان نمونده. اون چیزی که در ماه مبارک رمضان بهش اشاره شده این است که ماه مبارک رمضان بهار قرآن است. خب اولا که طبیعتا ما بایستی در قرآن با این مسیری که برای ما روشن شده از جانب اهل بیت که معلمین راستین قرآن هستن، حدیثی داریم از حضرت صادق که در همین اصول کافی است، می فرماید والله نحن الراسخون فی العلم، راسخون فی العلم ما هستیم، اونهایی که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل آیات نزد ماست. اونها به ما، همین حضرت صادق به ما فرموده است که راه عبادت خداوند از تعقل میگذره و اگر بهار قرآنی وجود دارد، ما یک قرآن ناطقی داریم که حضرت امیر است و یک قرآن نازلی داریم که همین کتابی است که بین دو جلد، و ما راهی جز این نداریم اگر بخوایم در این ماه مبارک تقربی به خدا بجوییم جز این که در این دو ثقل که حضرت رسول به یادگار گذاشت، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، در این دو مداقه کنیم، اندیشه کنیم و بفهمیمشون و مسیر تعبدمون رو انشاءالله از مسیر تعقل بگذرونیم و این رو هم بفهمیم که واقعا اگر راهی به سمت خدا داریم با توجه به این چیزهایی که میبینیم از معصوم معصور است برای ما، راهی جز همین الهی به محمد و الهی به علی که آمده نیست. یک صلوات ختم فرمایید.